اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم رویا زمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، رویا زمانی هستم. سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه 5 مارچ 15 هود گفت که عامل حمله مرگبار انتحاری در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان در سال 2021 پس از بازداشت از سوی مقام‌های پاکستانی صبح چهارشنبه به ایالات متحده منتقل شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
سخنگوی قصر سفید در یک کنفرانس خبری گفت که بازداشت محمد شریف الله یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ بود و به گفته ای وی ترامپ در روز نخست کار به صفت رئیس جمهور یافتن او را در اولویت قرار داد. ترامپ شام سه شنبه 4 مارچ در جریان سخنرانی در کنگره ایالات متحده از بازداشت و انتقال این فرد به ایالات متحده خبر داد. او گفت که خرسند است که اعلام میکند که تروریست عمده مسئول آن قساوت حمله در میدان هوایی کابل را به همین تازگی بازداشت کرده و اکنون در راه انتقال به ایالات متحده است تا به گفته وی با شمشیر بران عدالت امریکایی مواجه شود. سخنگوی قصر سفید افزود که از طریق هماهنگی و تشریک اطلاعات استخباراتی با شرکای منطقه‌ای در چند هفته پسین مقام‌های پاکستانی قادر به یافتن این مرد در اواخر ماه گذشته شدند. او گفت که شریف الله به ارتکاب این جرم اعتراف کرده است. پیش از این یک مقام دیگر قصر سفید به صدای آمریکا گفته بود که مسئولان آمریکایی در اواخر هفته گذشته این فرد یعنی شریف الله را بازجویی کردند و او پس از استرداد اوایل صبح روز چهارشنبه به ایالات متحده رسید. در حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی کابل که به تاریخ 26 اگست 2021 به وقوع پیوست 13 نظامی آمریکایی کشته شدند و به گفته ترامپ کم از کم 42 آمریکایی دیگر در این رویداد زخمی شدند. افزون بر تلفات نظامیان آمریکایی، کم و بیش 170 غیر نظامی افغان نیز در این حمله کشته شدند.
این در حال است که رئیس جمهور ترامپ همچنان از حکومت پاکستان در زمینه بازداشت این فرد اظهار سپاس کرد. در ادامه خبرها، یک مقام طالبان گفته است که راکت پراکنی نظامیان پاکستان بر خاک افغانستان روز چهارشنبه سبب زخمی شدن سه خبرنگار افغان شد که برای پوشش خبری انسداد مرز میان دو کشور به تورخم رفته بودند. گذرگاه مرزی تورخم به دلیل مناقشه مرزبانان پاکستانی و طالبان روی ایجاد تأسیسات مرزی از 21 فوریه به این سو مسدود است. در این جریان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان چند بار درگیر شدند. گفته می شود که مرزبانان پاکستان و طالبان در این درگیری چند ساعته از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که عزیز الحسن نعمانی، گزارشگر رادیو حریت، ولی محمد شنواری، تصویربردار خبرگزاری پژواک، و هدایت شاه هدایت، گزارشگر تلویزیون شمشاد در این رویداد زخمی شدند. سازمان جهانی صحت با نشر گزارش گفته است که در جریان ماه جنوری بیش از 206 هزار نفر در افغانستان به بیماری‌های طرق تنفسی به ویژه سینه و بغل مبتلا شدند که 506 نفر آنان جان باختند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، شمار بیماران طرق تنفسی در افغانستان در ماه جنوری در مقایسه با ماه دسامبر 2024 میلادی 54% افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت افزوده است که همزمان با افزایش مبتلایان عفونت حاد تنفسی به شمول سینه بغل، نیاز است تا مراقبت‌های صحی به بیماران در سراسر افغانستان افزایش یابد. این سازمان همچنان بر تداوم واکسیناسیون و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تأثیر بیماری‌های طرق تنفسی در افغانستان تاکید کرده است. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که هزاران واقعه جدید بیماری سرخکان را در سراسر افغانستان به ثبت رسانیده که واقعات این بیماری در مقایسه با ماه‌های گذشته آن افزایش چشمگیری داشته است. عفو بین الملل نگرانی خود را در مورد بازداشت وزیر خان یک فعال حق آموزش ابراز کرده و خواهان رهایی فوری او از بند طالبان شده است. این سازمان چهارشنبه 15 اوت در شبکه اکس نگاشته است که یک هفته از بازداشت این فعال حق آموزش از سوی استخبارات طالبان میگذرد، اما خانواده این فعال در مورد وضعیت و محل نگهداریش هیچ اطلاعی ندارد. خانواده وزیر خان مدعی است که نیروهای استخبارات طالبان دوشنبه گذشته وزیر خان را از منطقه بودخاک کابل از خانهش با خود بردند. عفو بین الملل گفته است که وزیر خان باید بدون قید و شرط به گروه فوری از بند طالبان آزاد شود. حکومت طالبان در مورد بازداشت این فعال حق آموزش هنوز چیزی نگفته است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماری از سناتوران برجسته ایالات متحده پس از سخنرانی شب گذشته دونالد ترامپ در مجلس مشترک کانگرس این کشور واکنش‌های متفاوت و متضاد را بیان داشتند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخنرانی رئیس جمهور ترامپ را بازگشت پیروزی‌هایی که نشان دهنده دستاوردهای تاریخی و رکود شکن است و وعده‌های برای احیای مجدد عظمت آمریکا خواند. چک شومر رهبر اقلیت دموکرات ها در سنا نیز با صدور بیانیه از سخنرانی رئیس جمهور انتقاد کرد و آن را مملو از وعده های شکست خورده و دروغ ها خواند. و همچنان پاسخ رسمی نماینده دموکرات کانگرس را ستایش کرد و گفت که این پاسخ در مقایسه با سخنرانی طولانی ترامپ در 10 دقیقه بسیار صادقانه تر بود. در همین حال رهبران حزب جمهوری خواه از سخنرانی ترامپ به عنوان تاییدی قوی بر برنامه های او تمجید کردند. سناتور جیم برد نیز سخنان جانسون را تایید کرده و ضمن انتقاد از سیاست های 4 ساله گذشته بخشهایی از سخنرانی ترامپ را ستایش کرد که در آن گفته بود آمریکا دوباره در حال احیا شدن است. و رهبری ترامپ را به تلاش‌هایش برای ثبات اقتصادی، تقویت مرزها، پایان دادن به هزینه‌های بیهوده و بازگرداندن آزادی نسبت داد. به طور کلی میتوان گفت که واکنش‌ها به سخنرانی دیشب رئیس جمهور ترامپ نشان دهنده انقسام عمیق در کانگرس آمریکا بر سر برنامه‌های او بود. در ادامه خبرها، رئیس جمهور ترامپ در جریان سخنرانی شب گذشته خود از وضع تعرفه های گسترده 25% بر محصولات کانادا و مکزیکو دفاع کرده، گفته است که پس از وضع تعرفه ها سایر کشورها علیه ایالات متحده اکنون نوبت آمریکا است. این اظهارات پس از آن بیان شد که ایالات متحده اوایل روز سه‌شنبه تعرفه های 25% را بر صادرات دو شریک تجاری بزرگ خود کانادا و مکزیکو اعمال کرد و تعرفه 10% قبلی بر واردات چین را دو برابر ساخت و به 20% رساند. چین شریک تجاری شماره 3 ایالات متحده است. کانادا، مکزیکو و چین روز سه‌شنبه 4 مارچ گفتند که تعرفه های تلافی جویانه را بر کالاهای صادراتی ایالات متحده وضع می کنند. کرملین روز چهارشنبه گفت که آینده مذاکرات میان روسیه و ایالات متحده شامل بحث ها روی برنامه اتمی ایران خواهد بود. موضوعی که گفته می شود در دور اول مذاکرات آمریکا و روسیه در ماه گذشته روی آن تماس گرفته شده است. اسوسییتد پرس به نقل از بلومبرگ گزارش می دهد که روسیه موافقت کرده است تا به حکومت دونالد ترامپ در برقراری ارتباط با ایران در مورد موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای تهران و حمایت ایران از گروه‌های نیابتی ضد آمریکایی منطقه‌ای کمک کند. کرملین این موضوع را تایید نکرده است، اما با صراحت اعلام کرده است که ایران اکنون یک از موضوعات است که واشنگتن و مسکو با جزئیات بیشتر درباره آن بحث خواهند کرد. در خبر دیگر، کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه نسبت به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر این که مایل به مذاکره بر سر جنگ است دیدگاه مثبت دارد. زلنسکی این بیانیه را در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان کرد که ترامپ سه‌شنبه شب آن را علنی ساخت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت با این حال مشخص نیست که چگونه این کار انجام خواهد شد، زیرا به گفته وی اوکراین ممانعت قانونی برای مذاکره با روسیه دارد. اشاره پسکوف به فرمان زلنسکی در سال 2022 بود که مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد میکرد. در خبر اخیر این که وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 7 مقام ارشد گروه شبه نظامی انصرالله یمن را که به نام حوثی‌ها نیز شناخته شده و سوی ایران حمایت میشوند تحریم کرد. تامی بروز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه گفته است که این اقدام به دلیل نقش این افراد در قاچاق سلاح به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن و انجام مذاکرات برای خرید تسلیحات صورت گرفت. در این بیانیه آمده است که ایالات متحده یک عامل حوثی‌ها و شرکتش را که غیر نظامیان یمنی را به منظور جنگیدن برای روسیه در اوکراین به کار می‌گرفت و در راستای حمایت از عملیات شبه نظامیان حوثی درآمدزایی می‌کرد تحت تحریم قرار داد. بروز گفت که دولت ایالات متحده متحد است تا حوثی‌ها را به دلیل تلاش برای دستیابی به تسلیحات و قطعات تسلیحاتی از ایران، روسیه، چین با هدف تهدید امنیت در بحیره سرخ پاسخگو کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تو این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در خطابش در برابر کانگرس بیشتر روی اقدامات حکومتش در قبال کاهش بیروکراسی، افزایش تعرفه ها بر شرکای تجارتی امریکا و فشار بر اوکراین برای توقف کردن جنگ در برابر تهاجم روسیه متمرکز بود. پتسی و سکوارا خبرنگار صدای امریکا گزارش دارد که برگردان آن را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
جمهور ترامپ برای اولین بار در جلسه مشترک دو حزبی در کانگرس پس از آغاز کارش در ماه جنوری امسال سخنرانی کرد.
امریکا برگشته است، روحیه ما برگشته است، غرور و اعتماد ما برگشته است. رویای امریکایی نسبت به هر زمان دیگری به شکل بزرگتر و بهتر در حال ظهور است.
اما پس از 5 دقیقه سخنرانی، آل گرین نماینده دموکرات ایالت تگزاس شروع به اعتراض کرد و گفت هیچ قانون نمیتواند بیمه صحی را برای خانواده های با عاید کم قطع کند.
مستر گرین، take your seat. Take your seat, sir.
این روز کنگرس از مجلس بیرون کشیده شد. ترامپ در مورد افزایش تعرفه ها بر چین، مکزیکو و کانادا صحبت کرد. این 3 شریک مهم تجارتی امریکا تعهد کردند تا در برابر اقدام ترامپ انتقام جویی کنند. نگرانی از یک جنگ تجارتی جدید باعث اخلال بازارهای مالی جهان شده است.
تا حد اخلال خواهد شد، اما برای ما تفاوتی ندارد. این اخلال زیاد نخواهد بود.
در اولین هفته ترامپ پس از مشاجره لفظی با زلنسکی در مورد توافقی با ایالات متحده و معادن مدرال طبیعی اوکراین دسترسی خواهد داد، کمک نظامی به اوکراین را قطع کرد. این اقدام ترامپ جزء تلاش ها برای آوردن فشار بر کیف است تا با یک توافق برای ختم جنگ علیه تهاجم روسیه پایان دهد.
در این زمان ما بحث های جدی با روسیه داشتیم و نشانه های قوی داریم که آماده برقراری صلح با اوکراین است.
در زمان ارائه پاسخ دموکرات ها، الیسا سلوتکن قانونگذار امریکایی مشاجره لفظی بین ترامپ و زلنسکی را برجسته ساخت.
آن صحنه که در قصر سفید اتفاق افتاد یک قسمت بدی از نمایشنامه تلویزیونی نبود، بلکه تمام روش های ترامپ در قبال جهان در آن نهفته بود. او به این باور است که داشتن روابط نزدیک با رهبران دیکتاتور مانند پوتین و دوری از کانادایی ها به نفع اوست. او رهبری امریکا را به مثابه خرید و فروش املاک می داند.
سایر دموکرات ها بر رسم اعتراض با شعارهایی که آورده بودند، برخی از آنها رنگ گلابی پوشیده بودند تا در برابر سیاست های ترامپ در قبال زنان و خانواده ها اعتراض کنند. شعار ماسک دزدی میکرد و اقدامات ایلن ماسک در برابر بیروکراسی حکومت فدرال متعرض بودند که باعث اخراج 10,000 کارمند حکومت فدرال شده است. ترامپ به خاطر کاهش ورود رقم مهاجرت غیرقانونی از سرحد جنوبی امریکا از دستاوردهایش برشمرد.
رسانه ها و دوستان ما در حزب دموکرات همیشه می گفتند که به قانون جدید برای تأمین امنیت سرحد نیاز داریم. اما بعداً معلوم شد که واقعا نیاز به یک رئیس جمهور جدید داشتند.
در کنار ملانیا بانوی نخست مهمان بود که بر اجندای زندگی همسرش نقش داشتند. یک خانم ورزشکار مخالف افراد فراجنسیتی و عضو یک خانواده که توسط مهاجر غیرقانونی کشته شده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دونالد ترامپ شام سه‌شنبه در خطابش در کنگره ایالات متحده روی طیفی از مسائل آمریکایی و جهانی صحبت نمود. همکارم میر عبدالقادر مشرف مصاحبه‌ای در مورد نکات عمده خطابه ترامپ با قوس جان باس، تحلیلگر امور سیاسی و بین المللی انجام داده است که بعد توجه می رسانیم.
چی میتونم برداشت کنم؟ یعنی در یک کلمه اگر خدمت شما عرض شود، ما بدون شک که یک امریکایی رو میبینم مقابل خود، یک امریکایی که با مو سبک و ستایل و شمایل و فهم درونی خود امریکا رو میبینه و فکر میکنه که امی طرز برخورد و امی تاکتیک و امی ستیجیره که ترامپ و تیمش برگزیده، ای احتمالاً برای عظمت ایالات متحده آمریکا در طی چند سال، و ما فکر میکنیم که این تیم کمند از این نیست که قدرت حتی بعد از چهار سال هم از دست بده. ما فکر میکنیم که این تیم تیمی است که لااقل امی مطالبات یا طوری است که یا فکر میکنم میخواین که یک مدت طولانی را در اقتدار ایالات متحده آمریکا باقی بمونند.
ببخشید همینجا میخوام مکسیموم میشه که این موضوع از در وضاحت بتن. قانون ایالات متحده به یک رئیس جمهور بیشتر از دو بار اجازه ریاست جمهوری را نمیده. هدف شما از این صحبت چی است؟
دقیق نسیم ملاحظه شما جناب مشرف سید. ببینید، چهار سال خود دونالد ترامپ و بعد از باز انتخابات میشه، ما این میلازه که امی پوزیشن آقای مثلا جی دی وینس میبینم، ما تو فکر میکنم که امی آدم کاندید بعدی شاید باشه، اگه هیالا مثلا قبولت سن آقای ترامپ اجازه نده یا کدام بیماری دیگر، یعنی یا سن مداره بسیار متعرض، بسیار محافظه کار، بسیار امریکایی، بسیار نژاد پرست سفید و از این قبیل چیزا.
در گذشته هم یه اتفاق افتاده آقای جان باز، در پس از ختم دو سال دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان، معاونش یک دوره بر ریاست جمهوری رسید با توجه به کارکردگی های ریگان در 8 ساله که بود. بله؟
دقیق. این رو از شما هم باورد قبول است و تایید است از نام مصر. من تو میخوام بگویم که این تیمی که روی کار آمده، این تیم تیمی است که میخواهیم یعنی انقلاب برپا کنیم. این تیم نیست که مثلا قبلا، گرچه استثناءات بوده قبلا هم، لیکن این تیم با در نظر داشت جو عمومی در جهان و مخصوصا در خود ایالات متحده آمریکا، جو اقتصادی، سیاسی، بله، مهاجرتی، نیکی و و و که شما بهتر میفهمین چون اونجا هستین. من خودم سایگی دادم در کانادا است میکنم، کانادا را هم یک ولایت خدا را میخواین بسازن. بعد رسید، یعنی میخوایم بگم که این تیمی که آل روی کار آمده، اتو با آسانی و با اتو سادگی این انقلاب را که برپا کردن از دست نمیتونم، این انقلاب به یک انتهای منطقی که خودشان میفهمن به مو میرسنن و این یک پالیسی تعارضی بسیار بورژوازانه، یعنی کپیتالیستی، و مترتیبه که ترامپ و تیمش رو درک کرده و او رو میخواهند که باقی بسازن. به این دلیل من میگم که این تیم احتمالاً طور عمل کنه در چهار سال نزدیک که مثلا دموکرات ها چانس کمتر بیابن که باز هم
دوره بعدی. تشکر آقا جان باز، وقت ما بسیار کم است، میخوایم سوال دیگر به شما بپردازم. شما در گزارش هم شنیدن که دونالد ترامپ شب گذشته از پاکستان سپاسگزاری کرد به خاطر تسلیم دهی مسئول فرد مسئولی که گفته میشه حمله انتحاری 2021 اگست مسئولیتش داشته. فکر میکنین این وضعیت چقدر میتونه به عنوان یک امتیاز به پاکستان تلقی شود و چقدر زیاد زمینه همکاری مشترک بین امریکا و پاکستان علیه دشت افغانی در افغانستان میتونه مساعد بسازه؟
تشکر که سوال کردین. می‌ترسیدم که به این سوال نرسیم. این به نظر ما یک چرخش در پالیسی اداری ترامپ نشان میده و این در این حال یک سیگنال بسیار خطرناک میتونه به طالبان در افغانستان باشه. معلوم میشه، حالا معلوم نیست که شریف الله کی است، این پاکستانی ایزی از آسمان آمد پایین شد، این چطور پاکستانی ها این رو گرفتن، باز این چطور به تحویل میتن و این خوشخدمتی پاکستان. اما در این حال معلوم میشه که ایجه یک بازی سیاسی کلان به وجود میاده منطقه که امریکا با کمک امی پاکستان که سالها متحد غیر مستقیم یا مستقیمش بوده یا تکتیکی بوده برزرچی باز هم آجانده های طویل المدت و در یک دورنمای کلان را میخوان انتباقی بسازنده این منطقه یکی تشکری میکنه در کانگرس و به این برهنگی و به این علاقمندی که پاکستانی ها کمک کردن و ما از تشکری میکنیم. اما معلوم نیست که اصل بازی چی است. اصل بازی تحلیل ما خدمتانی است که باید توافق ایالات متحده امریکا و پاکستان رسیدن که من بعد مطابق اندازنده و اجزایش احتمالا مشترک نمال بود.
تا به حال وزارت خارجه و یا از مقامات حکومت پاکستان در رابطه چیز نگذارن، ولی بارها آنچنان که شما هم در جریان هستین حکومت پاکستان گفته که خودش از جمله قربانی های است که هدف حملات انتحاری و دشت افغانی قرار گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت خارجه آلمان از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این اقدامات طالبان بدون پیامد نخواهد بود. با این حال فعالین حقوق زن میگویند که انتقادات جهانی از عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران در مدت 4 سال گذشته مؤثر واقع نشده و تا زمانی که اقدامات عملی صورت نگیرد وضعیت افغانستان و عملکرد طالبان تغییر نمیکند. با گزارش از نجیبه خلیل توجه کنید.
آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه 4 مارچ در یک نشست مشورتی با حضور فعالان حقوق زن، حقوق بشر، جامعه مدنی افغانستان و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گفت که طالبان افغانستان را به یک سیاه‌چال اجتماعی برای زنان و دختران مبدل می‌کنند و علاوه کرد:
ما با هم یک پیام روشن به طالبان خواهیم فرستاد. اقدامات شما بدون پیامد نخواهد بود.
بایربوک بر پشتیبانی کشورش از مردم افغانستان به ویژه زنان تاکید کرده و افزوده که آنان همواره در کنار زنان و دختران افغان و همچنان دیگر کسان می ایستند که توسط طالبان در افغانستان تهدید می شوند.
ما ممکن محدودیت های طالبان را ناپدیدسازی اجتماعی یا جنایت علیه بشریت یا آزار و اذیت بر اساس جنسیت عنوان کنیم، اما من می دانم که بسیاری از شما آن را اپارتاید جنسیتی می نامید. مگر حقیقت واضح این است که هیچ اصطلاح واحد نمی تواند این جرایم را بیان کند.
اما فعالین حقوق زن به این باور هستند که واکنش های جهانی تغییر را در قبال نداشته مگر اینکه اقدامات عملی صورت گیرد.
در مدت بیشتر از 4 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، عملکردهای طالبان سبب نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان شده و در سطح بین‌المللی واکنش‌های خود هم داشته. ولی باید در نظر داشته باشیم که واکنش‌ها با اظهار نظریات در سطح جهان هیچ تغییر در وضعیت زنان افغانستان به وجود آورده نتونسته. از من فکر می‌کنم که اگر واکنش‌ها به این شکل اظهار نظر باقی بمانه، باز هم تغییر در وضعیت زنان افغانستان به وجود آمده نمی‌تونه و تا زمانی که این واکنش ها به اقدامات عملی تبدیل نشه نمیتونه وضعیت افغانستان تغییر کنه و همچنان عملکرد طالبان به نسبت زنان افغانستان تغییر نمیپذیره.
در همین حال سیما نوری فعال حقوق زن خواهان مطالبات مشخص از حکومت آلمان و سایر کشورهای جهان است.
خیلی مهم هست که زنان و فعالین حقوق زن افغانستان خواهان یک سری مطالبات مشخص از دولت آلمان و از سایر دولت ها باشند و اونها افزایش تحریم های هدفمند علیه طالبان و رهبران اونها هستند، حمایت از دادخواهی زن ها در محاکم بین المللی هستند و تلاش برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بین المللی بسیار اهمیت دارد و اینکه تسهیلات برای خروج زنان در معرض خطر را افزایش بده.
حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. با وجود چنین وضعیت، مقامات طالبان بارها مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تأمین است. این در حال است که روز گذشته ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، تبعیض جنسیتی با زنان و دختران افغان را در سطح جهان بی سابقه توصیف کرد و گفت که برخورد تبعیض آمیز با زنان و دختران در افغانستان با حمایت حکومت طالبان انجام می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سه‌شنبه شب در نخستین سخنرانی دور دوم ریاست جمهوری خود در کنگره کشورش اعلام کرد که عامل حمله مرگبار تروریستی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل در آگست 2021 به همین تازگی دستگیر شده و برای اجرای عدالت در حال انتقال به ایالات متحده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این خبر گفته است که توقیف این عضو داعش شاخه خراسان تایید میکند که این تندروان در پاکستان پناهگاه و مراکز امن دارند. محمد احمدی شرح این گزارش را به توجه میرساند.
موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دور دوم ریاست جمهوریش دیشب مطرح کردید. آقای ترامپ اعلام کرد که دهشت‌افکن مسئول حمله در میدان هوایی کابل مربوط حادثه سال 2021 توقیف شده و برای اجرای عدالت به آمریکا در حال انتقال است.
امشب خرسندم که اعلان کنم تروریست عمده ای را که مسئول آن قصابت در میدان هوایی بین المللی کابل بود به همین تازگی بازداشت کردیم و او اکنون در راه به اینجاست تا با شمشیر بران عدالت امریکایی مواجه شود.
قصر سفید هویت این مرد را محمد شریف الله معرفی کرده و گفته است که او در حال انتقال به ایالات متحده برای رسیدگی به اتهامات علیهش می باشد. کاش پاتل، رئیس اداره تحقیقات مرکزی فدرال آمریکا FBI، گفت که استرداد این فرد نتیجه کار سازمان‌های FBI، وزارت عدلیه و اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA بوده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین از حکومت پاکستان برای بازداشت فردی که وی را مسئول حمله انتحاری ماه آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل خواند اظهار سپاس کرد. در آن حمله 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. به گفته ترامپ در آن حمله کم از کم 42 آمریکایی دیگر زخمی شدند. در همین حال صدر اعظم پاکستان ادعا کرده است که شریف الله شهروند افغانستان بوده و در یک عملیات به گفته او موفقانه در یک ساحه مرزی بین افغانستان و پاکستان دستگیر شده است. در حالی که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد بازداشت شریف الله گفته است که این اظهارات خود نشان می دهد که داعش در پاکستان پناهگاه و مراکز آموزشی دارد.
این واقع به حمله داعش خراسان برمی گردد. توقیف شدن این عضو داعش خراسان در پاکستان تایید می کند که داعش خراسان در پاکستان پناهگاه امن و مراکز آموزشی دارند، نه در افغانستان.
در جریان روند تخلیه و به تاریخ 26 آگوست سال 2021 در حمله انتحاری داعش در نزدیکی دروازه میدان هوایی بین المللی کابل، علاوه بر 13 نظامی آمریکایی، 170 غیر نظامی افغان نیز کشته شدند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا با پایان میرسد و
اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برایتان آرزو می کنیم.